رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز، بخش خبری رادیو آزادی است و من کیومرسی عطا برنامه را با رویدادهای اخیر در افغانستان آغاز می کنم. جنگجویان گروه طالبان روز 15 آگوست به پایتخت افغانستان یگانه منطقه عمده زیر نظارت حکومت رسیده، ولی گفتند که آن را با زور نخواهند گرفت. عین زمان خبر داده می شد که منصبداران بلندپایه راههای انتقال صلح‌آمیز قدرت را بحث دارند. اجرا کننده وظیفه وزیر کارهای داخلی افغانستان عبدالستار میرزاکوال در یک پیام ویدیویی روز 15 آگوست گفت که انتقال آسایش به اداره دوره گزارش یا که دوره گزار صورت خواهد گرفت. یک منصبدار افغان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که مذاکره کننده های طالبان نیز برای گفتگو درباره انتقال قدرت به کاخ ریاست جمهوری افغانستان رفتند. این مقام که از ترس انتقام از افشای نامش خودداری کرد گفت هدف به طور آسایشته سپردن حکومت به گروه طالبان است. سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی تصدیق کرد که مذاکرات برای به طور آسایشته به دست آوردن قدرت ادامه دارد، ولی تفصیلات نداد. طالبان تاکنون اکثر منطقه‌های افغانستان از جمله شهرهای بزرگ و کلیدی را به مانند مزار شریف و جلال آباد تصرف کردند. تفصیلات دیگر را در ادامه برنامه میشنوید. یک خبر دیگر هم وابسته به مسائل افغانستان است. وزارت کارهای خارجه ازبکستان در اعلامیه گفت شب 14 آگوست 84 کس از جمله 3 زخمی از افغانستان به قلمرو این کشور آسیای مرکزی گذشته با گناه مرز شکنی دستگیر شدند. در اعلامیه از کسی از جمله مارشال عبدالرشید دوستم و فرمانده و والی پیشنی بلخ عطا محمدی نور هیچ اشاره نرفته است. بنا به گزارش ها آنها روز 14 آگوست در پی واژگون شدن مزار شریف مرکزی ولایت بلخ به طرف ازبکستان فرار کردند. عطا محمدی نور در پیامی گفت که او و دوستم در جای امن هستند، اما از هیچ مکانی نام نبرد. وزارت کارهای خارجه ازبکستان روز 15 آگوست گفت پس از اندیشیدن چاره‌های بهداشتی به آنهایی که از قلمرو افغانستان گذشتند، یاری طبی رسانده با خوراک و سرپناه موقتی تامین کردند. مقامات ازبکستان گفتند حالا با جانب افغانستان درباره بازپس فرستادن شهروندانشان مذاکره دارند. در نظر است که برای پیشگیری از گسترش کرونا ویروس در شهرهای بزرگ ایران محدودیت 6 روزه جاری گردد. این تصمیم در حالی است که از مقابله با موج پنجم بیماری همگیر در این کشور خبر می‌دهند. محدودیت‌ها از روز دوشنبه تا شنبه آینده در بازارها و سینماخانه‌ها، مرکزهای ورزشی و رستوران‌ها جاری می‌شود. گروهی کاری که در ایران با ضد کرونا ویروس نو مبارزه می‌کند از 15 آگوست تا روز جمعه سفر از یک شهر به شهر دیگر را در این کشور نیز منع کرده است. ایران روز شنبه از فوت 466 بیماری مبتلا به کرونا ویروس خبر داد. در یک شبانه روز آخر گرفتاری نزدیک به 30,000 کس در آن کشور تصدیق شده است. آمار رسمی بیانگری آن است که تاکنون در ایران بیش از 4 میلیون نفر به کرونا ویروس مبتلا شده، زیاده از 97,000 کس جان خود را از دست دادند. شماره واقعی بیماران و قربانیان را بیشتر از این می‌دانند. در همین حال شماری رسمی گرفتاران کرونا ویروس نو در تاجیکستان به بیش از 16,000 کس رسید. نمایندگان وزارت تندرستی گفتند که تنها در روز 14 آگوست بیماری 78 نفر را ثبت کردند. به اطلاع رسمی از آخرین ماه اپریل سال گذشته تا این دم 123 نفر قربانی بیماری همگیر شده، زیاده از 15,000 کس یا زیاده از 97% گرفتاران شفا یافتند. ایده به این رقم ها با شبهه می نگرند و آمار واقعی را بیشتر از این می دانند. سرچشمه ناباوری به آمار رسمی از آنجاست که وزارت تندرستی بیشتر فوت ساکنان را به التهاب شش یا مریضی های دیگر ربط داده است. در ترکش یک ماشین نفتکش در لبنان به کمیش 20 نفر جان باختند. کمیته صلیب سرخ روز 15 آگوست خبر داد که این مقدار جسد را از محل حادثه در ناحیه اکر بیرون آوردند. درباره زخمی شدن تقریبا 80 نفر گزارش شده، سبب حادثه تا هنوز روشن نیست. ارتش لبنان صبح 15 آگوست گفت هزاران لیتر بنزین و دیزل را از نزد کسانی یافت که قصد با نرخ گران فروختن آن را داشتند. اقتصاد نابسامان در لبنان، کمبود منابع انرژی و برق وضعیت در این کشور را بحرانی کرده است. و لایق رجبوف ورزشکار شناخته تاجیک که در مسابقه لیگ کسبی محاربه های آمیخته یا PFL الکس مارتینس را از پاراگوای شکست داد، به دور نهایی مسابقه راه یافت. سبقت رجبوف با مارتینس شامی 13 آگوست در آمریکا برگزار شد. با این غلبه لایق رجبوف در وزن سبک 70 کیلو به دور نهایی مسابقه PFL راه یافت و امکان پیدا کرد که برای 1 میلیون دلار مبارزه را دوام دهد. رقابت تیر ماه امسال برگزار خواهد شد. لایق رجبوف 30 ساله در مسابقات با تخلص گوار پا شرکت میکند و 19 رقابت انجام داده، 15 دفعه دست بالا شده است و در 3 قوه آزمایی شکست خورده و یکی را با نتیجه مساوی یا برابر انجام داده است.
خرج میشه من به حال خیلی ارزان کرده، 3 تومن
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدم دادن جنس باو زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
در حالی که جنگجویان جنبش طالبان به دروازه های کابل رسیدند، بنا به خبرها انتقال صلح‌آمیز قدرت در افغانستان بحث می شود. سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان عبدالستار میرزکوال در پیام روز 15 آوگوست گفت انتقال آسایشته به حکومت یا اداره دوره گذریش صورت خواهد گرفت. سخنگوی طالبان هم تصدیق کرد که مذاکرات برای به طور آسایشته به دست آوردن قدرت ادامه دارد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. جنبش طالبان گفته است نیت ندارن با زور و جنگ به کابل وارد شوند، بلکه با جانب دیگر مذاکرات دارند که با راه آسایشته وارد شهر گردند. گروه مسلح گفته است که به جنگجویان خود دستور داده که در دروازه های پایتخت افغانستان بمانند. از 34 ولایت طالبان 28 مرکزی ولایت های افغانستان را به دست آوردند. شورشیان صبح 15 آوگوست پس از کمتر از 24 ساعت اشغال مزار شریف، مرکزی ولایت بلخ، شهر کلیدی جلال آباد را بدون جنگ تصرف کرده و راه کابل را به شرق بریدند. از دست دادن جلال آباد و مزار شریف ضربه های پیهم برای پرزیدنت اشرف غنی است که روز 14 آوگوست در یک سخنرانی تلویزیونی به مردم وعده داد از دستاوردهای 20 سال گذشته دست نمی کشد. جنگجویان روز 15 آوگوست میدان شهر مرکزی میدان وردک، 90 کیلومتری کابل و ولایت بامیان را هم بدون جنگ گرفتند. طالبان در یک اظهارات گفتند که پیشرفت‌های با صورت آنها نشان می‌دهد که از جانب مردم پذیرفته شدند. آنها عین زمان به افغانستانی‌ها و خارجیان اطمینان دادند که در امان خواهند بود. سلسله رویدادها پرزیدنت آمریکا جو بایدن را روز 14 آوگوست وادار کرد که به فرستادن 1000 سرباز دیگر به کابل اجازت بدهد. از آن پیش روز 12 آوگوست 3000 سرباز را برای بی‌خطر برآوردن شهروندان آمریکا از افغانستان فرستاده بودند. او گفت که در 20 سال جنگ آمریکا بهترین جوان‌های خود را به افغانستان فرستاد، تقریبا $1 تریلیون سرمایه گذاری کرد، بیش از 300 هزار سرباز پلیس را آموزاند و آنها را با تکنیک معاصر نظامی مجهز گرداند. رئیس جمهوری آمریکا افسوده است باز یک سال یا پنج سال دیگر ماندن آمریکا در افغانستان هیچ معنا نخواهد داشت اگر نظامیان افغان کشور خود را حفظ کردن نمیتوانند یا حفظ کردن نمیخواهند. حضور بی آخری آمریکایی ها در نزاع کشور دیگر به گفته او پذیرفتنی نیست. قرار است که نظامیان آمریکا و همپیمان هایشان تا آخرین ماه آوگوست امسال افغانستان را پره تر کنند. آنها 20 سال قبل پس از حمله های تروریستی در آمریکا با هدف سرکوب سازمان القاعده و سرنگونی رژیم طالبان به افغانستان آمده بودند. در همین حال ده ها هزار افغانستانی از ترس بازگشت به زمان حکومتداری طالبان خانه های خود را ترک می کنند. این گروه جنگجو از سال 1996 تا 2001 افغانستان را اداره می کرد و قاعده های سخت شریعت را جاری کرده بود. بنابر آن زنان از کار و تحصیل محروم بوده، به حضور مردان خانواده حق بیرون رفتن را نداشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان گمانبران در قتل چهار عضو یک خانواده در ناحیه جیهون نگرانند که بازپرسی نزدیکانشان زیر شکنجه کارمندان میلیسا صورت گرفته است. کشتار 12 ایون در دهه ترغوک ناحیه جیهون رخ داده است. با گمانی دست داشتن در حادثه محمد غیور حبیب الله و قیام الدین نصرالدینوف ساکنان جیهون بازداشت شدند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. با گذشت دو ماه مقامات در باره چگونه رخ دادن این حادثه هیچ معلوماتی نمیدهند. یک کارمند میلیسای ناحیه جیهون بدون ذکر نامش شکایت نزدیکان گمانبران را از شکنجه شدن به اساس خوانده تاکید کرد که جزئیات پرونده را از دادستان پرسید. شاهرخ رجب‌زاده دادستان ناحیه جیهون از شرح پرونده خودداری کرده افسود که نمیتواند در این باره معلومات دهد. عدالت شرمدوا همسر قیام الدین نصرالدینوف روز 9 آوگوست به رادیو آزادی گفت کارمندان میلیسا او را به بازپرسی دعوت نموده تهدید و شکنجه کردند که زیدی شوهرش حرف زند.
توش دریدگی پری خون بود. من صاحب پنج فرزندم و چی تمدقتی مورم خیل کردن از با من اخیر من خیل کردن که مثلا تو بگرده بکی همی شوهرت همی کورا کردگیه.
به قول خانواده گمانبران آنها بعد دادستانی کلی تاجیکستان شکایت بردند که به مسئله فشار و تهدیدها نسبتشان رسیدگی شود. میگویند طلب تفتیش منصفانه پرونده نزدیکانشان را دارند. حبیب‌الله و قمری مادر گمانبر دیگر محمد غیور حبیب‌الله با دلیل بد بودن وضع زندگیش نتوانست است برای حمایت حقوق فرزندش ادوکات گیرد. او گفت
شکنجه بزدن به عذاب و تهمونی وقتی که
گرفتم بردن سه روز منش کردم، بعدی سه روز همون بگه زن شفایرود کردم، بعد فقط بگه شب زن شفایرود کردم که خیبی ها که این شوی تو دویجا به چه خیبی سر رو بود.
در رابطه با پرونده قتل چهار عضو خانواده روز 4 آوگوست، رمضان رحیم‌زاده هنگام یک نشست از بازداشت دو نفر خبر داده، بدون تفصیلات بیشتر تنها گفت که آنها فقط گمانبرند، تفتیش ها دوام دارد. اظهارات وزیر در حال است که مقامات پیشتر گفته بودند که در تحقیق حادثه در ماندند. بازداشت دو نفر با گمان قتل اهل دین محمد و با سه فرزندش در حال است که ذکریا برادر مرحوم اهل دین میگوید نسبت به بازداشت شده ها شکایتی نکردند و تا حال برای خانواده شان معلوم نیست که در این جنایت کی دست دارد. جسد پدر 39 ساله با سه فرزندش را با نشانه های ظاهرا ضربه کارد و دست صبح 12 ایون در منزل زیستشان پیدا کردند. در تاجیکستان شکنجه گمانبران و به دست آوردن اعتراف مجبوری متهمان به یک مسئله داغ تبدیل شده است. مقامات میگویند در پی تنقید های زیاد جزا را برای بد رفتاری و شکنجه سخت‌تر کردند. بعضی از حقوقدان‌ها می‌گویند سخت‌تر کردن جزا تا یک اندازه ماموران انتظامی را به اصطلاح به خود می‌آورد، اما مشکل را پورا حل نمی‌کند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
یک تحقیق بخش قرغیزی رادیو آزادی نشان داد که زنان جوانی کارگر در وبکم استودیو ها مورد آزار و اذیت، تهدید و تمجوی و حتی تجاوز به ناموس قرار می گیرند. با کمی اش در دو مورد دختران خودکشی کردند. این استودیوها بخش از یک صنعت عظیم بسیار میلیارد دلاری در قرغیزستان هستند که قاعده های داخلی خود را دارند و در بعضی حالات بهره برداران آنها مقامات بلندپایه میباشند. در این باره من نیگورای فضل‌الدین گزارش میدهم. در شهر بیشکک قرغیزستان ده ها وبکم استودیو فعال است. مشتری ها از سراسر جهان پول داده دخترانی را تماشا میکنند که در نوار ویدیوی حرکت های شهوانی میکنند. رادیوی آزادی با یکی از این دخترها که او را شرطن میریم نام گذاشتند صحبت کرد. او 22 ساله است. میریم گفت ماهی مای سال 2018 مکتب را ختم کرده به دانشگاه رفت. دوگانه اش اجاره در اینستاگرام اعلانی را پیدا کرد. در اعلان گفته بودند که دخترانی خوشندام را به جای کار خوب قبول میکنند. اول اجاره رفت. سپس به میریم گفت که باید در اینترنت با کدام آدمان مکاتبه کرد و لباسی زیرش را نشان داد. اجاره به میریم گفته است که کار این زیاد نیست. برای این پولی خوب میدهند. یکی از مردانی که چنین استودیوها را تشکیل کرده است با شرط افشا نشدن نام و شخصیتش به چند سوال رادیو آزادی پاسخ داد. این مرد شرطاً تالای نام برده می شود. وی گفت تنها در یک استودیو 30 دختر کار می کنند. از این تعداد فقط 5 نفر درآمد خوب می گیرند. تالای افزود مهم این است که دخترانی خوشندام به معاشگیری گذرند. برای مثال یکی از دخترانی خوشندام ماهانه طلبی 100 هزار سوم معادل تقریبا 15 هزار سومانی کرد، ولی درآمد هفتگی استودیو از این دختر 2000 دلار بوده است. تالای افزود دخترهای به تجربه مثلا آنهایی که چیزی نمیفهمند بهتر هستند، با آنها یک کم پول میدهند. برای مثال 20 هزار سوم معادل تقریبا 3000 سومانی یا 40000 سوم تقریبا 6000 سومانی و روزی می شوند. میریم و اجاره هر دو از شهر بیشکک هستند و یک زمان قرضدار شدند. آنها ترسیدند که در این باره والدینشان آگاهی می یابند و به قرار آمدند که همچون پیش خدمت طربخانه کار کرده مشکلشان را حل نمایند. ولی در نهایت کار در وبکم استودیو برایشان راهی حل بهترین شد. میری میگوید ماهی اول تخمیناً 1000 دلار کار کرده است. درآمد دوگانه اش اجاره کم بیشتر بوده است. ماهی دویم هم دوگانه ها پول خوب گرفتند، ولی بعد این کاردهنده پرداخت را کم کرده و به میریم و اجاره 600 دلاری داده است. به محض این جنجال شروع شده است. وقتی دوگانه ها به کارفرما جنگ کردند، کارفرما تهدید کرده است که ویدیوهای دوگانه ها را در اینترنت نشر میکند. چون این تهدیدها حرفی نوی نیستند، بیشتر وقت به دوگانه ها تهدید میکنند که صحنه های کاری آنها را به نزدیکان یا دوستانشان میفرستند. میریم میگوید مدیر استودیوی آنها آگاه کرده است که تلفن دوست پسر اجاره را در دست دارد و می تواند نوارها را به او فرستد. بعد چند مدیر چند ویدیو را به واتساپ جوان دوست پسر اجاره فرستاده است. میری می گوید چند مدت با اجاره دیدار و گفتگو نداشت. یک روز خبر یافت که اجاره 19 ساله خود را آویخته است. میریم با پلیس مراجعت نکرد. وی از فاش شدن خود می ترسید. تا حال نزدیکان و دوستانش نمی دانند که از سری او و دوگانش چی گذشت. چونین سرگذشت ها در قرغیزستان کم نیستند. کسانی که چونین استودیه ها را تشکیل کردند نه همیشه به جوابگری جلب می شوند. رسانه های قرغیزستان از دانیل عجیف با عنوان یکی از تاسیس دهندگان چونین استودیه ها یاد می کنند. عجیب برای در خانه‌اش تشکیل کردن استودیوی ویدیویی حبس شد. او را برای تماجویی و تهیه و فروش مواد پرنگرافی $350 جریمه کردند. پلیس قرغیزستان هر چند وقت درباره نتیجه های ریدها گزارش ها می دهند و پیوسته خبر می دهند که دختران و نواربرداران چنین استودیوها با جریمه های سبک مجازات شدند. با اطلاع سه منبع از هم جدا و مستقل، صاحبان چنین استودیوها تحت حمایت مقامداران بلندپایه قرغیزستان می باشند. تالای مرد که در یکی از استودیوها کار می کند گفت اگر در پلیس مالی یک سرپناه داشته باشی باز بهتر، چون که اگر تو تجارت رسمی نداشته باشی و پلیس مالی آن را آشکار کند با حساب تو هر هفته از 10 تا 12 دلار می ریزد، همان زمان تفتیش می کنند. آدینای جانتای قزی نماینده وزارت کارهای داخلی قرغیزستان گفت ویدیو استودیوها اساساً در شهر بیشکک فعالیت میکنند و کده همراه با ساختارهای دیگر چنین استودیوها را آشکار میکنند. درباره این که گویا کارمندان پلیس با کار استودیوها رابطه دارند چنین معلومات تصدیق خود را نیافت. میریم قهرمان اول گزارش میگوید دو سال میشود که دیگر در وبکام استودیوها کار نمیکند، ولی از ترس این که گذشته هایش روز روی آب میبرایند تا حال اذیت میکشد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
ناحیه دنغره، زادگاه پرزیدنت امامعلی رحمان و بسیار از اعضای حکومت تاجیکستان چند سال به این سو بناکاری در اوج است. قرار است اکنون دنغره مقام شهر و مرکز ولایت را صاحب شود. گویا مسئله نهایی شده است، ولی کی اعلان شدنش معلوم نیست. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. جمشید شریف‌زاده معاون رئیس ناحیه دنغره چند روز قبل در نشست مطبوعاتی گفت:
صد سال پیش سیدعلی ولی‌زاده هم گفته بود که دنغره یام ملکی عبود می شود، لیکن سپوریش هست، مودا می شود، جاوبگو هست، در حقیقت مبوار داریم که می شود.
در دنغره در مساحت 450 هکتار فرودگاه بین المللی می سازند. فرودگاه پیشنی نوحیه کهنه شده و از کار مانده است. مسئولان دنغره می گویند چی زیر ساختاری که در نوحیه ساخته می شود مقامی ولایتی را دارد.
چی انفراستراکتوری که در نوحیه دنغره شده است، چی بناهای شده است، ما بناهای ولایتی ساخته استیم. سپوریش همه خیلی، هم کمیته زمین ما، هم حفظ محیط زیست، هم محافظه، هم کلینیک اینا جمهور ولایتمون بیمار های شرایطمون ولایتش دیسته در نظر است که می شود. لیکن ما شما در حضور ساعت فویز آنی گفتن نمیتونیم که کای سال
گفت جمشید شریف زاده. امام علی رحمان در یک سال تا چهار بار به دنگره سفر میکند. در هر سفر ده ها انشاءات خرد و بزرگ را باز کرده است. سال 2005 در آنجا بخش دانشگاه کشاورزی تاجیکستان باز شد که در سال 2012 به دانشگاه دولتی دنگره تبدیل یافت. سال 2016 دانشگاه طبی خطلان هم در اینجا تأسیس یافت. دنگره همچنین منطقه آزاد اقتصادی است که چندین کارخانه ها را فرا میگیرد. اما در حدود این ناحیه هنوز گوشه هایی هستند که مردمش از بی‌برقی و بی آبی تنقیسی میکشند. سال 2017 رادیوی آزادی درباره زندگی مشکلی 200 اویله در دهه اتحاد ناحیه دنگره گزارش داد که نه نیروی برق دارند و نه آب و نه راهی هموار. کارشناسانی که وضعیت را نظارت میکنند میگویند پنهان نیست که توجه به ناحیه دنگره به خاطر زادگاه رئیس جمهور و چندین منصبدار دیگری تاجیک بودنش است. اما با گفته آنها مقامات باید آنچنان رفتار کنند که با بحث نابرابری میان ساکنان ناحیه ها و هم موضوع محلگرایی دامن نزند. این ناحیه از سالهای سیوم عصر گذشته در هیئت ولایت سابق کلاب بود و حالا یک ناحیه ولایت خطلان است. اهالی دنگره 160 هزار نفر را تشکیل می‌دهد.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
نشست های خبری وزارت و اداره های تاجیکستان به پایان رسید. مقامات میگویند دوام 3 هفته درباره کارشان به روزنامه‌نگاران معلومات داده به سوال های آنها پاسخ گفتند، اما بعضی خبرنگاران با ناراضگی میگویند نشست های خبری برای مقامات تنها برای رد گالوچکا گذاشتند و مناسبت برخی از مقامداران هم چندان خوب نبود. در این مورد من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. مذهب جمعه خبرنگار آژانس اطلاعاتی از پلاس در اکثر نشست های مطبوعاتی نیم ساله شرکت کرده است. به خاطر پاسخ گرفتن به سوال های با وزیر معارف و وزیر کارهای داخلی بحث های هم داشت. خبرنگار گفت
سال در سال نشست های مطبوعاتی در تاجیکستان در نهادهای تاجیکستان مثل یک خواجه باغداری دارم است، چون که آنها با هر راه واسطه کوشش میکنن که یک علاج کرده همین نشست ها را جمع بست کنن. خیلی کوتاه، خیلی با عصبانیت، خیلی با یک مثل یک مذاق و مسخره بر این بو ژورنالیست مناسبت کردند.
مقامات چنین انتقادها را همیشه رد کردند. در خبر بیشتری مرکزهای مطبوعاتی که بعد برگزاری نشست‌های خبری نشر می‌شود ذکر شده است که روزنامه‌نگاران به سوال‌های خود پاسخ‌های مشخص گرفتند. یک مشکل دیگری که در نشست‌های اخیر مطبوعاتی مشاهده شد، مناسبت نه چندان خوبی مقامداران با روزنامه‌نگاران بود. از جمله در نشست خدمات علاقه وقت موسی بابا حاجف خبرنگاری از پلاس درباره سرعت پست اینترنت سوال کرد.
همین مقصدی سوالات تو در چی هست؟ برادر یفیز کش کن ما هم قضایه داریم میخندید برای چی؟
استاد ما در پخش مستقیم قرار داریم اما شما میرسنم.
در نشست‌های دیگر اداره‌ها نیز چنین طرز معاشرت با روزنامه‌نگاران مشاهده می‌شد. مثلا نورالدین سعید رئیس کمیته تلویزیون و رادیو به خبرنگار رادیوی آزادی اجازه نداد که از یک سوال زیاد دهد.
مرحبا.
سوال خبرنگار آزادی که چرا درباره فوت چهره‌های شناخته از کرونا‌ویروس تلویزیون‌های دولتی گزارش ندادند، نورالدین سعید گفت درباره لایق شرعلی مرزا تورسون‌زاده گزارش دادند. وقت خبرنگار آزادی دوباره به رئیس کمیته تلویزیون یادرس شد که سوالش درباره فوت چهره‌های شناخته در هفته‌های اخیر است. نورالدین سعید با اشاره دست گفت که تمام بس. اجازه سوال ندادن به خبرنگاران در نشست‌های دیگر اداره‌ها نیز مشاهده شد. از جمله وقتی از جمال‌الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی درباره واخوردهش با صاحبکار ایتالیایی وینچنزو ترانی پرسیدیم، سخنگوی بانک ملی موجوده حسنه و طلب کرد که سوال‌هایی که مربوط به شخصیت است ندهید. سخنگو همچنین از رهبریت بانک ملی خواست که به این سوال پاسخ ندهد، ولی بعد پای فشاری خبرنگاران معاون اول رئیس بانک ملی به آن پاسخ داد. سوال خبرنگاری آزاده به آن خاطر بود که اخیراً آسیسی ارپی نورالیف را به آن متهم کرد که در مسئله زوراً خریدن سهمی های تشکیلات ایمان به صاحبکار ایتالیایی وینچنزو ترانی کمک کرده است. معاون اول رئیس بانک ملی ضمن نشست خبری این واخوری را رد کرد. پاسخ ندادن به سوال ها مشکل یگانه نیست. روزنامه‌نگاران از رفتار برخی همکسبان خود هم انتقاد می‌کنند که بدون آمادگی به نشست خبری می روند. مذهب جمعه خبرنگاری از اپلوس می گوید برخی روزنامه‌نگاران بدون آمادگی به نشست های مطبوعاتی می روند و یا مسئله های شخصی اشان را می بردارند. حالان که به گفته مذهب جمعه
ژورنالیست هایی که در اون نشست پیش می روند باید به طور مشخص سوال پیشنهاد کنند، نه مثل بعضی بزرگان ما خسته یک ساعت نصیحت کنند و سه ساعت دیگر در باره مشکلات شخصیشون پاسخ بدهند. یعنی باید به طور مشخص سوال میگوید و جانب مقام رهبریت مقامات باید پاسخی کانکریت دهد.
یک مشکل دیگری که امسال هم در نشست ها تکرار شد خواندن پرس ریلیز یا همان ورقه مطبوعاتی بود که قبل از آغاز نشست به خبرنگاران تقسیم میشد. خبرنگاران نمیفهمیدند که چرا باید حجاب به حجاب نگاه کنند که کی وزیر خواندن حسابات را تمام میکند. از جمله در نشست وزارت کارهای خارجه وزیر نیم ساعت ورقه مطبوعاتی خواند و در نهایت تنها 4 خبرنگار امکان یافتند سوال دهند، چون سراج الدین مهر الدین به خاطر یک واخوری دیگر در نزد پرزیدنت مجبور شد نشست خبری را جمع بس کند. مسئله دیگری که در نشست خبری امسال مشاهده می شد پاسخهای زد و نقیز مقامداران بود. برای نمونه رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی در حضور نمایندگان وسایط اخباری عامه بنیاد پناهگاه برای گریزه های افغان را در ناحیه جیهان رد کرد، در حالی که هفته گذشته عبدالحفیظ عادی‌نژاده رئیس ناحیه جیهان از بنیاد پناهگاه برای گریزه ها خبر داده بود. نمونه دیگری پاسخهای به هم مخالف در نشست وزارت مالیه صدا داد، در حالی که فیض الدین قهارزاده وزیر مالیه گفت به صورت حساب ضرر دیدگان مناقشه مرزی مبلغ کم وارد شده است. معاون اولش جمشید کریمزاده گفت به صورت حساب عموما و مبلغ وارد نشده است. بعد نشر این پاسخهای زد و نقیز دفتر مطبوعات وزارت مالیه با پخش اطلاعیه گفت منظور معاون وزیر وارد شدن مبلغ از سازمانهای جهانی بود. در منطقه ها هم وضعیت چندان از مرکز فرق نمی کرد. مناسبات خوب نداشتن یا فرار از پاسخ گاه ها باعث بحث های تند خبرنگاران با رئیسان ناحیه ها شد. از جمله وقتی خبرنگاران از حسابات خواندن لطفیه شریفزاده رئیس ناحیه مومن آباد انتقاد کردند، او قاعده همین است گفته خواندن حساباتش را دوام داد. شریف زاده دلیل می آورد که قاعده خواندن حسابات را در نزد خبرنگاران او جاری نکرده است. یا در نشست خبری حکومت ناحیه خاولین رئیس ناحیه مهتدی مجیدی تست به ساعتش نگاه میکرد و وقت تمام شد گفته از جایش خیست. رئیس ناحیه بعدی برخواستن به میزی در نزدش بوده با انگوش میزد که وقت تمام شد و سالهای باقی مانده را خطی پیشنهاد کند، اما خبرنگاران از رئیس طلب کردند که دوباره بنشیند و به سوالها جواب دهد. رئیس ناحیه خاولین هم مجبور شد به سوالهای باقی مانده پاسخ دهد.
بخونم بیت بی پایان، بخونم ز درد ملت افغان، بخونم بخونم بیت بی پایان، بخونم ز درد ملت افغان.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
سپردنش آسان، اما میزانی اندازگران، انداز سپرندگان در تاجیکستان از امکانات آنلاین استقبال میکنند، اما اندازها را گران میگیرند. بانک آسیایی رشد به تاجیکستان توصیه داد برای کارخانه های قرضداری خود از خارجه رئیس جستجو و تعیین کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
نتریوس های تاجیکستان موظف شدند که من بعد از عملیات مال ملکی با مبلغ بیش از 105 هزار سومانی مقامات دخلدار را آگاه کنند. مجلس نمایندگان تاجیکستان تغییرات به قانون درباره نتریات دولتی را قبول کرد که گفته می شود علیه پولشویی روانه گردیده است. مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان ضمن معرفی تغییرات اطلاع داد که نتریوس ها وظیفه دار گردیدند. از عملیات نتری علی با مبلغ بیش از 1750 نشان دهنده برای حساب ها و مقامات خبر دهند. یک نشان دهنده برای حساب ها از اول سال روان معادل 60 تومانی می باشد. اینچنین نتریوس ها باید از عملیات با اموال غیر منقول و کاغذهای قیمتناک که مبلغشان بیش از 12500 نشان دهنده برای حساب ها می باشد مقامات را آگاه نمایند. وزیر عدلیه تاجیکستان می گوید این اقدام امکان می دهد که با پولشویی در کشور یا خود قانونی گردانی مبلغی که با راه جنایت به دست آورده شده است مبارزه برده شود. آژانسی آماری تاجیکستان از افزایش صادرات پخته و برق در 3 ماه نخست امسال خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد، صادرات برق تاجیکستان در 3 ماه نخست امسال 9 میلیون 700 هزار دلار ارزآوری داشته است که در مقایسه با دوره مشابه سال پیش نزدیک به 3 میلیون دلار افزایش یافته است. همچنین در این مدت از تاجیکستان 52 میلیون 600 هزار دلار پخته صادر شده است که در مقایسه با دوره مشابه سال 2020 نزدیک به 16 میلیون دلار بیشتر است. با این حال کارشناسان از اینکه 75% نخ پخته تاجیکستان به شکل خام به خارج صادر می شود ابراز نگرانی می کنند، زیرا این کشور لباس تولید شده از پخته صادراتی خود را 3 برابر گران تر وارد می کند. با وجود اصرار مقامات رسمی تاجیکستان درباره ضرورت کارکرد پخته در داخل کشور و کاهش فروش اشیای خام در 20 سال اخیر هیچ تغییری به نظر نرسیده است. بعد طلب آژانس اویاسیون گرجانی تاجیکستان، 4 شرکت هوایی روسی نرخ بلیط پروازهای چارتری از تاجیکستان را حدود 50% ارزان کردند، ولی نرخ کنونی هم که حدود 8.5 هزار سومانی را تشکیل می‌دهد، طلبگاران سفر به روسیه را قانع نمی‌کند. آنها می‌گویند این نرخ نسبت دوره پیش از خروج کووید-19 2 برابر بلندتر بوده، آنها توانی خریداری بلیط‌ها را ندارند. مشکل دیگر نبود بلیط به خطرهای هفته‌های نزدیک می‌باشد، چون بلیط فروشی‌ها می‌گویند که بلیط‌ها برای 2 ماه نزدیک پر فروخته شدند. از 14 اپریل مقامات روس اجازه دادند که شهروندان تاجیکستان طریق کشورهای سیوم به روسیه سفر کنند. عین زمان سفارت روسیه در دوشنبه تاکید میکند که مسافران باید پیش از سفر به روسیه توسط کشورهای سیوم طلبات سنیتری و ماموری سفر این کشورها را آموزند. و پرزیدنت قرقیزستان صادق جبارف بار دیگر از ایده باز کردن مرکزهای بازی در ولایت استقلال آن کشور جانبداری کرد. او حالا تصمیم دارد باز کردن قمارخانه ها را در مرکزهای ماموری ولایت ها و شهر بیشکک قرقیزستان هم پیشنهاد کند. قمارخانه یا بیا کازینو ها تنها برای خارجی ها باز کرده شوند. اظهار داشت جبارف روز 26 اپریل در صحبت با تلویزیون پیرامیدا. در قرقیزستان فعالیت قمارخانه ها از 1 ژانویه سال 2012 و از مرکزهای بوکمکری سال 2015 رحمان کرده شده است. وکیلان پارلمان قرقیزستان روز 21 اپریل امسال با قبول قانون اجازه دادند که در حدود ولایت استقلال آن کشور قمارخانه ها فعالیت کنند. وکیلان بکتیبک تورسوبکوف و دوستانبک جومبکوف پیشنهاد دارند که در مساحت 1012 هکتار زمین در نزدیکی فرودگاه ولایت استقلال چند مهمانخانه و قمارخانه ساخته شود. در لایحه قانون آمده که قمارخانه ها تنها در منطقه مذکور فعالیت کرده شهروندان قرقیزستان اجازه وارد شدن به آنها را نخواهند داشت.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه.
حدود 40% کل اندازپرندگان در تاجیکستان به اصول آنلاینی پرداخت مالیات رو آوردند. با اطلاع کمیته انداز بیش از 140 هزار اندازپرنده ها با اصول الکترونی و یا اینترنت اعلامیه های انداز خود را می سپردند. شماره عمومی اندازپرندگان به معلومات سال 2020 در تاجیکستان 326 هزار نفر بوده است. قبلا صاحبکاران، مسئولان شرکت ها و یا سازمان ها برای سپردن اعلامیه ها هر ماه به اداره انداز می رفتند و ساعت ها منتظر می ماندند تا ناظر انداز این سند آنها را قبول کند و بر اساس آن پول انداز را بدهند. در کمیته انداز تاجیکستان روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی گفتند عین زمان کمیته برای ساکنان 56 نوعی خدمت رسانی های آنلاین را فراهم کرده است. با این ترتیب در تاجیکستان ساکنان شروع از ثبت نام فعالیت صاحبکاری، گرفتن پتنت و شهادت نامه، حساب و پرداخت اندازها، فهمیدن حجم قرض انداز و ترتیب دادن سند مقایسوی را می توانند آنلاینی انجام دهند. تاجیکستان در حال با اصلاحات شیوه ستانیدن انداز دست زد که سازمان های بین المللی مالی با تکرار به جمهوری چنین توصیه می دادند و برای راه اندازی اصلاحات در این جاده مبلغ های هنگفت هم جدا کردند. از جمله بانک جهانی سر از سال 2013 در تاجیکستان برنامه بهتر کردن مدیریت انداز ستانی در تاجیکستان را روی دست گرفت و برای جاری کردن چنین اصلاحات به کشور 18 میلیون دلار گرانت و یا کمک بلاعوض تقدیم نمود. صاحبکاران و محاسبان که معمولاً با کار سپردن انداز سر و کار دارند میگویند فراهم شدن واسطه های آنلاینی در سپردن انداز و هر گونه سند و حسابات و اعلامیه به مقامات انداز در قیاس با اصول قبلی راحت تر است و وقت کمتر میگیرد. مهمتر از این، به گفته انداز سپردگان امکانات آنلاینی ضرورت رفتن به اداره انداز و احتمال کروپسیا و یا رشوت ستانی را کمتر میکند. اما با تاکید آنها سرباری اندازها برای صاحبکاران و شرکت ها خیلی گران باقی مانده است. حمید سمیف مصاحبی سابقه دار که برای یک چند صاحب کار و شرکت ها برای سپردن مالیات خدمت می رساند می گوید با فرق از سالهای پیشین امکانات آنلاینی پرداخت انداز را آسان تر کرده است، اما با گفته او میزان انداز هنوز برای اکثر صاحب کاران شرکت ها وزنینی می کند. با گفته سمیف به طور آنلاینی سپردن انداز باز هم انداز سپرنده را از تفتیش و جریمه ها امین نمی دارد. او افزود
به طور نیاه کرده یکم کمبری رفتن نظرین کمبری اصلانی یعنی که من نیستم خیلی کم نیستم بودی یا که از اینجا معلومه پیدا میشود تو کم انداز خورده بیشتن پس میتنه بنایشن مخصوب نکن نیستونم مخصوب نکن تلیفون نکن تلیفون رو بودم نگیرد مخصوبه باید در محلت 10 روز جواب بردن تو این دروس و دروس من روزی یا روزی نیستم بسیاری تلیفون رو دیر نگیرم بعد من نفهمم ولی چی نیستگی میره اساس دارد ندارد و یا اساس به اساس نویستن در اطلاع شکل تایسیر نمیلیکن باید تایسیر به اداس را میگاید که یک سر اتساس میگاید.
با تاکید این محاسبی سابقه دار مشکل اساسی در آن است که نقشه جمع آوری انداز خیلی کلان است و ناظران انداز را از بالا فشار می آورند که با هر راه باشد پلان را اجرا کنند. این است که به گفته او ناظران حد اکثر تلاش میکنند کمبودیه یافته انداز سپرانده را جریمه اندازند و یا در غیر صورت مجبور میکنند انداز چند ماه آینده را پیشکی سپرند تا نقشه درآمدی بودجه اجرا شود. نظام اندازبندی تاجیکستان بنابر سرباری گرانش روی صاحبکاران بارها مورد انتقادی بعضی از سازمانهای بین المللی گردیده است. اخیراً محققان دانشگاه تولین در ایالات متحده آمریکا در پی یک تحقیقات به نتیجه رسیدند که سیاست بودجه و انداز تاجیکستان باعث به افزایش میزان فقر و کم بضاعتی و نابرابری میان قشرهای اهالی می شود. با گفته محققان اندازها در تاجیکستان برای خانواده‌های کم بضاعت سنگینی می‌کند، اما قشر دارای اهالی برعکس برابر با ثروت و سرمایه‌اش انداز نمی‌سپارد، در حالی که به تاکید اقتصاددان‌ها سیاست درست اندازبندی باید برعکس سطح فقر و نابرابری را میان قشرهای جامعه کمتر کند. مقامات در تاجیکستان میگویند حالا طرح نوی کدکس انداز را آماده کردند که به باور آنها کار تاجران و ساکنان را آسان میکند. در سالهای صاحب استقلالی تاجیکستان 3 بار کدکس انداز را عوض کرد، اما به گفته اقتصاددانها هیچ یکی از این قانونها برای رشد صاحبکاری شرایط مساعد فراهم نآورد. کدکس اندازه که حالا عمل میکند سال 2013 قبول شده است و بنابر سرباری های گرانش هدفی تنقیدی صاحبکاران گشته سال از سال ضرورت اصلاح آن را میان میارد. شنوندگان گرامی، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. بانک آسیای رشد پیش بینی کرده است که رشد اقتصاد تاجیکستان در سال 2021 5% و سال 2022 5.5% خواهد شد. بانک در گزارش تازه خود شرح رشد آسیا 2021 گفته است انتظار می‌رود رشد اقتصاد تاجیکستان سال 2021 تا حد برقرار شود. اما گفته می شود رشد اقتصاد از چند عامل از جمله بیکار شدن محدودیت های پاندمی در کشورهای شریک تاجیکستان که باعث برقرار شدن حجم انتقال های پولی می شود وابسته است. رشد اقتصاد تاجیکستان تا شروع همگیری کووید 19 موافق آمار رسمی 7.5% بود و سال 2020 بنابر تاثیر پاندمی سرعت رشد تا 4.5% پایین آمد. شانی کمپبل رهبری دفتر بانک آسیای رشد در یک اظهارات روز 28 اپریل گفت بسیار چیز از سرعت معرکه واکسینا گذرانی و پر برقرار شدن پروازهای منتظم با کشورهای شریک تاجیکستان وابسته است. بهتر کردن ثمرناکی کار کارخانه‌های عظیم دولتی همچنان می‌تواند عامل استوار شدن بخش مالی تاجیکستان شود. اشاره کمپل با ثمرناکی کار کارخانه‌های دولتی در حال است که قرض کارخانه‌های عظیم دولتی در تاجیکستان به حالت ینوری سال 2021 به 88.3 میلیارد سومانی معادل 7.8 میلیارد دلار رسیده است. بنابر حساباتی آژانسی آمار 25.5% و یا 4.1 کارخانه‌های دولتی تاجیکستان زیان آورند و به جای فایده سال از سال زیان مالی به بار می‌آورند. از کارخانه‌های عظیم دولتی که هر سال قرضشان می‌افزاید شرکت برق تاجیک، تاجیک ایر، تاجیک تلکام، راه آهن، فرودگاه بین‌المللی دوشنبه نام برده می‌شود. در گزارش بانک آسیای رشد گفته می‌شود در تاجیکستان عین زمان بیش از 1000 کارخانه دولتی ارزی وجود دارد که برخی از آنها 10 ساله‌ها این جانب ضرر می‌آورند و خوفی پرداخت ناپذیری بازنگشتن قرض‌ها را بیشتر می‌کند. از این رو بانک آسیای رشد به تاجیکستان توصیه داده است که مدیران ارشد شرکت‌ها بر اساس اصول شایسته سالاری از جمله از خارج کشور انتخاب شوند. جاری نمودن اصول اداره‌کنی کارپراتیوی نیز از راه‌های بیرون کشیدن شرکت‌های دولتی از بحران قرضی عنوان می‌شود. پیشبینی خوشبینانه بانک آسیای رشد در مورد رشد اقتصاد تاجیکستان در حال است که تا آغاز پاندمی رشد کشور به 7.5% می‌رسید. در حالت عملی شدن پیشبینی بانک آسیای رشد هم اقتصاد تاجیکستان نظر تا به آغاز پاندمی رشدی کمتر خواهد داشت. شنوندگان عزیز، وقتی به برنامه دنیا اقتصادی رادیو آزادی جدا شده اینجا به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
بیا نازنین هنوزم عاشقم، ببین عاشقم بودی نبودی با من اینچونی، رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم. چی میخواهی من برا هدیه میکنم. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم.
دست عاشق من نداری تو رهایی، کتاب قصه هایی نگو حرف جدایی، دی دست عاشق من نداری تو رهایی. بیا سنم
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. بازی های 32 تابستانه اولمپی در شهر توکیوی ژاپن 8 اوگوست به انجام رسیدند. در این اولمپیاد که 23 ایول شروع شده بود، بیش از 11,000 ورزشکار از 204 کشور و اینچنین دسته پناهندگان شرکت کرده، در 33 رشته ورزش برای 339 مجموعه مدال ها مبارزه بردند. از روی نتیجه گیری مسابقات در این اولمپیاد، ورزشکاران 93 کشور مدال به دست آوردند. از آن جمله نمایندگان 65 کشور با مدال های طلا سرفراز شدند. در المپیاد توکیو از روی حساب عمومی مدال ها و هم با در نظر داشت صفات آنها، منتخب ایالات متحده آمریکا مقام اول را از آن خود کرد. ورزشکاران آمریکا 113 مدال از آن جمله 39 نشان طلا گرفتند. مقام دوم را منتخب چین با کسب 88 مدال از جمله 38 نشان طلا صاحب شد. منتخب ژاپن با کسب 58 مدال که 27.8 طلاست در مقام سوم قرار گرفت. به دهگانه اول اینچنین بریتانیا، روسیه، استرالیا، نیدرلند، فرانسه، آلمان و ایتالیا داخل شدند. از کشورهای شوروی سابق بجز از روسیه، ورزشکاران ازبکستان، گرجستان، اوکراین، بلاروس، استونیا، لاتویا، آذربایجان، ارمنستان، قرغزستان، لیتوا، ترکمنستان، قزاقستان و مولدوا با مدال‌های المپیاد توکیو سرفراز شدند. ولی ورزشکاران تاجیکستان در این بازی ها نتوانستند مدال به دست بیارند. ضمناً از کشورهای سابق شوروی و آسیای مرکزی تنها تاجیکستان به مدال ماند. همه 10 ورزشکاری تاجیک، بهادر عثمانوف، شباس نعمت‌اللهیف، سیاووش ظهوروف، هر سه آید به باکس، سامان محمد بیکف، اکمل مرادوف، کامران شاهی استوپریان، تیمور رحیموف، هر چهار آید به جودو، آناستاسیا تیورینا، اولیمجان ایشانوف، هر دو آید به شناوری و ایلدار احمدیف آید به ورزش سبک در المپیاده توکیو ناکام شدند. دوستان عزیز، صحبت میزی گردی رادیوی آزادی با نتیجه های اشتراک ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو بخشیده می شود. با همین مقصد ما با استودیو متخصصان ورزیده رو دعوت کردیم که حالا اونها رو به شما معرفی میکنم. علی محمد میرزایف، سابقه دار ورزش، نرگس نبیوا، سابقه دار ورزش و محمود عبداللهیف، کارشناس ساحه. ضمناً پیش از آغاز المپیاده توکیو یک صحبت داشتیم با محترم عبداللهیف و اون کس پیشگویی کردند که پیشگوییشان در باره نتیجه های ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو درست برآمد. و خوب می بود که حالا صحبت را از شما شروع کنیم. سبب ناکامی ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو از روی نظر شما چی هست؟
عامل های به دست آوردن دستاورد های المپیکیون تاجیک در دوره استقلالیت، این یعنی که سبب اساسی این بود که اونها در فهرستی بهترین ورزشگران یعنی قرار داشتن و برخی از ورزشگران در چمپیونت جهان قبل از المپیاده که با نفوذترین مسابقه دیگر چمپیونت جهان است، در آنجا اونها نتیجه خوب به دست آورده بودند. از این خاطر اونها توانستند که در همون چمپیونت جهان در بازی های المپی نتیجه های نظرس به دست بیارند. من باید یادآور شوم که رسول باقیف قبل از بازی های المپی شهر پکین در دولت برزیل سال 2007 در چمپیونات جهان مقام سوم را کسب کرد. همچنین یوسف عبدالسلام در شهر بوکو نیز همان سال 2007 با نتیجه آنی که نظر است صاحب مدال نقره گردیده بود و همان نتیجه را تکرار در بازی های المپیک کرد و می توان گفت که موضوع چوری من نیست همین نتیجه ها را به دست آورد. دلشاد نظرف قبل در بازی های المپی در چمپیونات جهان مقام دوم را کسب کرد. از این خاطر از نگاه ما و از نگاه متخصصان ورزش در اون بود که همه به همین چهره های ورزشگرانی که توجیه که در مسابقه قبلا که نتیجه داشتن امیدوار داشتن، لکن 10 نفر ورزشگری که ما در اینجا قید کردیم در بازی های المپیک توکیو 2020 با ما معلوم است که نتیجه ها داشتن فقط در سطح مسابقات قهرمانی آسیا. ما میتونیم هم کامرون شاه استوپریون رو در اشتای جدو قید کنیم، بهادر عثمان رو نیست در این مسابقات، بعدن تیمور رحیموف نیست نتیجه خوب داشت، لیکن در مسابقات جهانی در همین 5 سال اخیر اونها یکم نتیجه ندادن و در فهرستی همون بهترین ورزشگران قریب که بگیریم که از 15 هم بالا بودن. از این خاطر به همه ما معلوم است که و خود ما شاهد اون گردیم که در بازی های المپی چقدر زحمت و محنت و چقدر ورزشگرانی که ناکام شدن حتی که در فهرستای بالا قرار گرفته بودن. از این خاطر من امیلی یکم رو در اون میبینم که باید که ما همین ورزشگران تاجیک باید که دستاوردهای نظارت رو در چمپیونات جهان باید به دست میوردن.
تشکر خانم نبی. و ما میدانیم که شما سال 2004 در بازی های المپی و حیث ورزشگر در رشته کمانوری اشتراک کردید و همچنین سالیان زیاد در ساحه ورزش رهبر بودید و همچنین در یک از المپیاده ها رهبری دسته المپیکیان تاجیک بودید. از نگاه شما نتیجه های به دست آورده ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو چگونه است و چگونه به هاگذاری میکنید؟
میدال المپی طول 1 سال یا 2 سال به دست نمی آید. همه متخصصان ساحه می دانند که برای آماده کردن یا به دست آوردن میدال المپی سالها در مرکزهای گویم که آمادگی المپی ورزشگر پورا قرار دارد. حتی در یخل دولت ها اکثریت دولت ها اونها در همونجا درس می خونند که از مکتب خودشون دور نباشند، از فنهایی که اونها باید البته خوندن توانند، حتی در همین مرکزهای المپی آمادگی المپی اونها درس می خونند و ماها سالها در اونجا قرار دارند و شرایط خوبی کسبی گوییم دارند. فکر می کنم که با ورزشگرای ما اگر ما همین شرایط ها رو مهیا می کردیم قبل از المپیاده توکیو، بازی المپی ریو ده ژانیرو، بازی المپی لندن، شاید که نتیجه های بلندی ورزشی در باره میدال ها گپ نمیزنم، شاید که نتیجه های بلندی ورزشی زیادتر میشده.
تشکر محترم علی محمد میرزایف که شما سالیان دراز به این ساحه رهبری کرده اید و بگویید که برای رشد منبعده ورزشی کسبی و برای اون که ورزشکاران ما در المپیاده های آینده موفق شوند چی کارها رو باید به ثبوت رسوند؟
بسیار مخلصی کردیم، ما دلمون میسوزه، ما برای در این ساحه 52 سال کار کردیم. من اگه فکر میکنم که همین برنامه‌ای که حاضر کردن بچه های ما اینا باید یک برنامه مخصوص کنند، کمیته جوانان ورزش، کمیته ملی المپی با فدراسیون مسئله کرد برنامه مخصوص کنند که همش مبلغ زوری شود. به دستگیری حکومت یا سرپرست یگون ورزشگر یگون مربی نتیجه بلند نمیرسد. برای که ما این مکتب را گذاشتیم و برنامه مخصوص کردن دکاری مبلغ زوری کردن دکاری انا باید از ورزشگر را طلب کنن که و نتیجه بتیان. من امیر را میخوام.
تشکر زیاد. مرحمت.
اگر خوب میشد که امروز همین کمیته را باید که کمیته تربیت جسمانی ورزش را در علاهیدگی باید که فعالیت کند و رهبر و معاون و تمام متخصصان باید که متخصصان تجربه دار باشند، متخصصان که در ساحه ورزش باید که عنوان داشته باشند که در این ساحه کار کنند، به قدر مربی و ورزشگر باید که رسید و همچنین باید که ما باید که که جلب کنیم متخصصان ورزش. اگر که نرسد امروز تجربه دیگر دولت رو بگیریم که مربیای با تجربه رو برای دسته منتخب دعوت کنیم و همچنین باید که یک دسته در یک مرکز آمادگی دسته منتخب المپی باید که در تاجیکستان باید که فعالیت داشته باشد و فکر میکنم که امروز یک چیز دیگر قید کردنی هستم که خودی همین ورزش باید که این هم علم است. علم است منو باید ندیده نگیریم و من فکر میکنم که برای پیشرفتی همین سوهای ورزش باید که ما در محله ها یعنی که در ویلیت ها اقلا یک مکتب اینترنت های ورزشی بسازیم که در اونجا از همونجا شروع شود ورزش تو با ورزش های کسبی یعنی برسند. این هم یک برای رشد ورزش یک تکانی خوب میدید.
نرگس مرحمت.
در اینجا عیبی ورزشگر نیست، او سطحش همین قدر هست. ما باید امروز این خورسندی آور است که آنها در سطح جهانی لیسنزیا رو به خودشون به دست آوردن. بسیار دولت های با قدرت هست که حتی در رشته جودو آنها لیسنزیا رو به دست ناوردن، لیکن مبلغ های بسیار صرف کردن، متخصصی بسیار آنها با این برای آمادگی به المپیاد آنها جلب کردن. ما امروز به متخصصان کار میکنیم، با عزت نفس یگان نفر رسیدنی نیستن، لیکن هستن ورزشگر یا مربیانی که سطح عالی دارن، سطح جهانی دارن و فکر میکنم که برای به دست آوردن مدال های المپی این از همه بالاترین است. ما باید متخصصان رو از خارج کشور جلب نماییم. تجربه دیگر دولت ها با ما امروز نشان میدهد که ما هم از همین چیز استفاده بریم.
بله، تشکر زیاد. از این صحبت میزی گیرد با خلاصه آمدیم که برای در آینده رشد یافتن ورزش کسبی و با موفقیت برآمد کردن ورزشکاران تاجیک در سطح جهانی تا بازی های المپی چند کارهای اساسی را باید به ثبوت رساند. اولا ساختار را باید تغییر داد، یعنی کمیته الهیده ورزش شود یا کمیته اجانسی یا وزارت، این به مثل دیگر کشورها. بعدا به خلاصه آمدیم که یکی از چیزهای اساسی در تاجیکستان نمی رسد، هرچند ما سالهای آخر ببینیم که چقدر انشاءاتهای بزرگی ورزشی سطح بین المللی بنیاد یافتند. یک مرکز آمادگی المپیک آنجا به غیر از انشاءات های ورزشی جای خواب، جای غذاخوری و دیگرها باشد. مبلغ گذاری به ورزشکاران به سوهای ورزش ناکفایه است. سرپرستان خیلی کم هستند و میدونیم که بودجه حکومت چه خیلی است و حالا نمیتوانند که برای ورزش مثال و مثل کشورهایی که برای یک ورزشگر از یک میلیون تا 4 میلیون دلار صرف میکند که این صاحبی مدالی المپی گردد. ولی در ما اقلا در یک 4 ساله در یک سیکل تا 200,000 باید صرف کرد که بعد مدالی المپی به دست بیاری. اینچنین سبب دیگر این کادرها رو گفتیم و سوها باید که متخصصانی ورزیده پر تجربه رهبری کنند و از همه اساسی ورزشگر است که گیرگیو همه هستند. ورزشگر باید که شکمش سیر باشد، درباره آیلش فکر نکند، یعنی مبلغی به او بدهند که آیلش رو تامین کند. ورزشگر باید در مشقهای دست جمعی اشتراک کند و از همه باز اساسیش در یک سال نکم از 10-12 مسابقات بین المللی. بعد از آن ما می توانیم که از ورزشگر در مسابقات جهانی تا المپیاد مدال انتظار شویم. در همین جا صحبت میزی گیرد با شما مهمانان ارجمند به انجام می رسد. تشکر که شما تکلیف ما را قبول کردید و آمدید، فکرهای خود را بیان کردید و برای اشتراکتان مهمانان عزیز از شما سپاسگزارم و برایتان سلامتی و برای کار آرزومندم. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالهی لطیف مجری این برنامه با شما شنوندگانی عزیز خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
شکرانه یابد، شکرانه خاکت، شکرانه آزادی و آبادیت ای سرزمین، ای سرزمینی بهترین چون باغی جنت نازنین، ای کشورم تاجی سرم، ای کشورم بالو پرم. شکرانه شکرانه شکرانه
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز، بخش خبری رادیو آزادی است و من کیوم مرسیتا برنامه را با رویدادهای اخیر در افغانستان آغاز می کنم. جنگجویان گروه طالبان روز 15 آگوست به پایتخت افغانستان، یگانه منطقه عمده زیر نظارت حکومت رسیده، ولی گفتند که آن را با زور نخواهند گرفت. عین زمان خبر داده می شد که منصبداران بلندپایه راه های انتقال صلح‌آمیز قدرت را بحث دارند. اجرا کننده وظیفه وزیر کارهای داخلی افغانستان عبدالستار میرزاکوال در یک پیام ویدیویی روز 15 آگوست گفت که انتقال آسایش به اداره دوره گزارش یا که دوره گذار صورت خواهد گرفت. یک منصبدار افغان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت است که مذاکره کننده های طالبان نیز برای گفتگو درباره انتقال قدرت به کاخ ریاست جمهوری افغانستان رفتند. این مقام که از ترس انتقام از افشای نامش خودداری کرد گفت هدف به طور آسایشته سپردن حکومت به گروه طالبان است. سخنگوی طالبان به رادیو آزادی تصدیق کرد که مذاکرات برای به طور آسایشته به دست آوردن قدرت ادامه دارد، ولی تفصیلات نداد. طالبان تاکنون اکثر منطقه های افغانستان از جمله شهرهای بزرگ و کلیدی را به مانند مزار شریف و جلال آباد تصرف کردند. تفصیلات دیگر را در ادامه برنامه میشنوید. یک خبر دیگر هم وابسته به مسائل افغانستان است. وزارت کارهای خارجه ازبکستان در اعلامیه گفت شب 14 آگوست 84 کس از جمله 3 زخمی از افغانستان به قلمرو این کشور آسیای مرکزی گذشته با گناه مرزشکنی دستگیر شدند. در اعلامیه از کسی از جمله مارشال عبدالرشید دوستم و فرمانده و والی پیشنی بلخ عطا محمدی نور هیچ اشاره نرفته است. بنا به گزارش ها آنها روز 14 آگوست در پی واژگون شدن مزار شریف مرکزی ولایت بلخ به طرف ازبکستان فرار کردند. عطا محمدی نور در پیامی گفت که او و دوستم در جای امن هستند، اما از هیچ مکان نام نبرد. وزارت کارهای خارجه ازبکستان روز 15 آگوست گفت پس از اندیشیدن چاره‌های بهداشتی به آنهایی که از قلمرو افغانستان گذشتند، یاری طبی رسانده با خوراک و سرپناه موقتی تامین کردند. مقامات ازبکستان گفتند حالا با جانب افغانستان درباره بازپس فرستادن شهروندانشان مذاکره دارند. در نظر است که برای پیشگیری از گسترش کرونا ویروس در شهرهای بزرگ ایران محدودیت 6 روزه جاری گردد. این تصمیم در حالی است که از مقابله با موج پنجم بیماری همگیر در این کشور خبر می‌دهند. محدودیت‌ها از روز دوشنبه تا شنبه آینده در بازارها و سینماخانه‌ها، مرکزهای ورزشی و رستوران‌ها جاری می‌شود. گروهی کاری که در ایران با ضد کرونا ویروس نو مبارزه می‌کند از 15 آگوست تا روز جمعه سفر از یک شهر به شهر دیگر را در این کشور نیز منع کرده است. ایران روز شنبه از فوت 466 بیمار مبتلا به کرونا ویروس خبر داد. در یک شبانه روز آخر گرفتاری نزدیک به 30,000 کس در آن کشور تصدیق شده است. آمار رسمی بیانگری آن است که تاکنون در ایران بیش از 4 میلیون نفر به کرونا ویروس مبتلا شده، زیاده از 97,000 کس جان خود را از دست دادند. شماره واقعی بیماران و قربانیان را بیشتر از این می‌دانند. در همین حال شمار رسمی گرفتاران کرونا ویروس نو در تاجیکستان به بیش از 16,000 کس رسید. نمایندگان وزارت تندرستی گفتند که تنها در روز 14 آگوست بیماری 78 نفر را ثبت کردند. با اطلاع رسمی از آخرین ماه اپریل سال گذشته تا این دم 123 نفر قربانی بیماری همگیر شده، زیاده از 15,000 کس یا زیاده از 97% گرفتاران شفا یافتند. ایده به این رقم ها با شبهه می نگرند و آمار واقعی را بیشتر از این می دانند. سرچشمه ناباوری به آمار رسمی از آنجاست که وزارت تندرستی بیشتر فوتی ساکنان را به التهاب شش یا مریضی های دیگر ربط داده است. در ترکش یک ماشین نفتکش در لبنان به کمیش 20 نفر جان باختند. کمیته صلیب سرخ روز 15 آگوست خبر داد که این مقدار جسد را از محل حادثه در ناحیه اکر بیرون آوردند. درباره زخمی شدن تقریبا 80 نفر گزارش شده. سبب حادثه تا هنوز روشن نیست. ارتش لبنان صبح 15 آگوست گفت هزاران لیتر بنزین و دیزل را از نزد کسانی یافت که قصد با نرخ گران فروختن آن را داشتند. اقتصاد نابسامان در لبنان، کمبود منابع انرژی و برق، وضعیت در این کشور را بحرانی کرده است. و لایق رجب و ورزشکری شناخته تاجیک که در مسابقه لیگ کسبی محاربه های آمیخته یا پیفیل الکس مارتینس را از پاراگوئه شکست داد، به دور نهایی مسابقه راه یافت. سبقت رجب با مارتینس شام 13 آگوست در آمریکا برگزار شد. با این غلبه لایق رجب در وزن سبک 70 کیلو به دور نهایی مسابقه پیفیل راه یافت و امکان پیدا کرد که برای $1,000,000 مبارزه را دوام دهد. رقابت تیر ماه امسال برگزار خواهد شد. لایق رجب 30 ساله در مسابقات با تخلص گوار پا شرکت میکند و 19 رقابت انجام داده، 15 دفعه دست بالا شده است و در 3 قوه آزمایی شکست خورده و یکی را با نتیجه مساوی یا برابر انجام داده است.
خرج میشه که من میخوام خیلی ارزان کرد، 2-3 سامان
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونو.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما به خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
در حالی که جنگجویان جنبش طالبان به دروازه های کابل رسیدند، بنا به خبرها انتقال صلح‌آمیز قدرت در افغانستان بحث می شود. سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان عبدالستار میرزکوال در پیام روزی 15 آگوست گفت انتقال آسایشته به حکومت یا اداره دوره گذریش صورت خواهد گرفت. سخنگوی طالبان هم تصدیق کرد که مذاکرات برای به طور آسایشته به دست آوردن قدرت ادامه دارد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. جنبش طالبان گفته است نیت ندارند با زور و جنگ به کابل وارد شوند، بلکه با جانب دیگر مذاکرات دارند که با راه آسایشته وارد شهر گردند. گروه مسلح گفته است که به جنگجویان خود دستور داده که در دروازه های پایتخت افغانستان بمانند. از 34 ولایت طالبان 28 مرکزی ولایت های افغانستان را به دست آوردند. شورشیان صبح 15 آگوست پس از کمتر از 24 ساعت اشغال مزار شریف، مرکزی ولایت بلخ، شهر کلیدی جلال آباد را بدون جنگ تصرف کرده و راه کابل را به شرق بریدند. از دست دادن جلال آباد و مزار شریف ضربه های پی هم برای پرزیدنت اشرف غنی است که روزی 14 آگوست در یک سخنرانی تلویزیونی به مردم وعده داد از دستاوردهای 20 سال گذشته دست نمی‌کشد. جنگجویان روزی 15 آگوست میدان شهر مرکزی میدان وردک، 90 کیلومتری کابل و ولایت بامیان را هم بدون جنگ گرفتند. طالبان در یک اظهارات گفتند که پیشرفت‌های با صورت آنها نشان می‌دهد که از جانب مردم پذیرفته شدند. آنها عین زمان به افغانستانی‌ها و خارجیان اطمینان دادند که در امان خواهند بود. سلسله رویدادها پرزیدنت آمریکا جو بایدن را روزی 14 آگوست وادار کرد که به فرستادن 1000 سرباز دیگر به کابل اجازت بدهد. از آن پیش روزی 12 آگوست 3000 سرباز را برای بی‌خطر برآوردن شهروندان آمریکا از افغانستان فرستاده بودند. او گفت که در 20 سال جنگ آمریکا بهترین جوان‌های خود را به افغانستان فرستاد، تقریبا $1 تریلیون سرمایه گذاری کرد، بیش از 300,000 سرباز و پلیس را آموزاند و آنها را با تکنیکای معاصر نظامی مجهز گرداند. رئیس جمهوری آمریکا افسوده است باز 1 سال یا 5 سال دیگر ماندن آمریکا در افغانستان هیچ معنا نخواهد داشت اگر نظامیان افغان کشور خود را حفظ کردن نمیتوانند یا حفظ کردن نمیخواهند. حضور بی آخری آمریکایی ها در نزاعی کشور دیگر به گفته او پذیرفتنی نیست. قرار است که نظامیان آمریکا و همپیمان هایشان تا آخرین ماه آگوست امسال افغانستان را پر تر کنند. آنها 20 سال قبل پس از حمله های تروریستی در آمریکا با هدف سرکوب سازمان القاعده و سرنگونی رژیم طالبان به افغانستان آمده بودند. در همین حال ده ها هزار افغانستانی از ترس بازگشت به زمان حکومتداری طالبان خانه های خود را ترک می کنند. این گروه جنگجو از سال 1996 تا 2001 افغانستان را اداره می کرد و قاعده های سخت شریعت را جاری کرده بود. بنابر آن زنان از کار و تحصیل محروم بوده، به حضور مردان خانواده حق بیرون رفتن را نداشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیوندان گمانبران در قتل 4 عضو یک خانواده در ناحیه جیهون نگرانند که بازپرسی نزدیکانشان زیر شکنجه کارمندان میلیسا صورت گرفته است. کشتار 12 میلیون در دهه ترغاک ناحیه جیهون رخ داده است. با گمان دست داشتن در حادثه محمد غیور حبیب‌اللهیف و قیام‌الدین نصرالدینوف ساکنان جیهون بازداشت شدند. در این باره من علی‌شیر ظریفی گزارش می‌دهم. با گذشت دو ماه مقامات درباره چگونه رخ دادن این حادثه هیچ معلوماتی نمی‌دهند. یک کارمند میلیسای نویای جیهون بدون ذکر نامش شکایت نزدیکان گمانبران را از شکنجه شدن به اساس خوانده تاکید کرد که جزئیات پرونده را از دادستان پرسید. شاهرخ رجب‌زاده دادستان نویای جیهون از شرح پرونده خودداری کرده افسود که نمی‌تواند در این باره معلومات دهد. عدالت شرمدوه همسر قیام‌الدین نصرالدین روز 9 آگوست به رادیو آزادی گفت کارمندان میلیسا او را به بازپرسی دعوت نموده تهدید و شکنجه کردند که زیدی شوهرش حرف زند.
توش دریدگی پریخون بود. من سایب پنج فرزند چیت مدقتی مورم خیل کهیستن از با من اخیر مهم خیل کهیستن که مقصد تو بگرده بگی همی شوهرت همی کورا کرده گیه.
به قول خانواده گمانبران آنها با دادستانی کلی تاجیکستان شکایت بردند که با مسئله فشار و تهدیدها نسبتشان رسیدگی شود. میگویند طلب تفتیش منصفانه پرونده نزدیکانشان را دارند. حیبولایف و قمری مادر گمانبر دیگر محمد غیور حبیبلایف با دلیل بد بودن وضع زندگیش نتوانست است برای حمایت حقوق فرزندش ادوکات گیرد. او گفت
شکنجه بزدن با عذاب و تغمونی وقتی که گرفتم بودن سه روز مانش کردم بعدی سه روز همون بگه زن شفایرود کردم با فگه بگه شب زن شفایرود کردم که خیبیو که شوی تو دگیجا بچ خیبا دیسته رو بود.
در رابطه با پرونده قتل چهار عضوی خانواده روزی 4 آگوست رمضان رحیم‌زاده هنگام یک نشست از بازداشت دو نفر خبر داده بدون تفصیلات بیشتر تنها گفت که آنها فقط گمانبرند تفتیش را دوام دارد. اظهارات وزیر در حالی است که مقامات پیشتر گفته بودند که در تحقیق حادثه در ماندند. بازداشت دو نفر با گمان قتل اهل دین محمد و با سه فرزندش در حالی است که زکریا برادر مرحوم اهل دین میگوید نسبت به بازداشت شده ها شکایتی نکردند و تا حال برای خانواده اشان معلوم نیست که در این جنایت کی دست دارد. جسد پدر 39 ساله با سه فرزندش را با نشانه های ظاهرا ضربه کارد و دست صبح 12 ایون در منزل زیستشان پیدا کردند. در تاجیکستان شکنجه گمانبران و به دست آوردن اعتراف مجبوری متهمان به یک مسئله داغ تبدیل شده است. مقامات میگویند در پی تنقید های زیاد جزا را برای بد رفتاری و شکنجه سخت‌تر کردند. بعضی از حقوقدان‌ها میگویند سخت‌تر کردن جزا تا یک اندازه ماموران انتظامی را به اصطلاح به خود می‌آورد، اما مشکل را پورا حل نمی‌کند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
یک تحقیق بخش قرغیزی رادیو آزادی نشان داد که زنان جوان کارگر در وبکم استودیوها مورد آزار و اذیت، تهدید و تمجوی و حتی تجاوز به ناموس قرار می گیرند. با کمیش در دو مورد دختران خودکشی کردند. این استودیوها بخش از یک صنعت عظیم بسیار میلیارد دلاری در قرغیزستان هستند که قاعده های داخلی خود را دارند و در بعضی حالات بهره برداران آنها مقامات بلندپایه می باشند. در این باره من نیگاره فضل‌الدین گزارش می دهم. در شهر بیشکک قرغیزستان ده ها وبکم استودیو فعال است. مشتری ها از سراسر جهان پول داده دخترانی را تماشا می کنند که در نوار ویدیوی حرکت های شهوانی می کنند. رادیوی آزادی با یکی از این دخترها که او را شرطن میریم نام گذاشتند صحبت کرد. او 22 ساله است. میریم گفت ماهی مای سال 2018 مکتب را ختم کرده به دانشگاه رفت. دوگانه اش اجاره در اینستاگرام اعلان را پیدا کرد. در اعلان گفته بودند که دخترانی خوشندام را به جای کار خوب قبول میکنند. اول اجاره رفت. سپس به میریم گفت که باید در اینترنت با کدام آدمان مکاتبه کرد و لباسی زیرش را نشان داد. اجاره به میریم گفته است که کار این زیاد نیست. برای این پولی خوب میدهند. یکی از مردانی که چنین استودیوها را تشکیل کرده است با شرط افشا نشدن نام و شخصیتش به چند سوال رادیو آزادی پاسخ داد. این مرد شرطاً تالای نام برده می شود. وی گفت تنها در یک استودیو 30 دختر کار می کنند. از این تعداد فقط 5 نفر درآمد خوب می گیرند. تالای افزود مهم این است که دخترانی خوشندام به معاشگیری گذرند. برای مثال یکی از دخترانی خوشندام ماهانه طلبی 100 هزار سوم معادل تقریبا 15 هزار سومانی کرد ولی درآمد هفتهینه استودیو از این دختر 2000 دلار بوده است. تالای افزود دخترهای به تجربه مثلا آنهایی که چیزی نمیفهمند بهتر هستند و آنها یک کم پول میدهند. برای مثال 20 هزار سوم معادل تقریبا 3000 سومانی یا 40000 سوم تقریباً 6000 سومانی و روزی می شوند. میرین و اجره هر دو از شهر بیشکک هستند و یک زمان قرضدار شدند. آنها ترسیدند که در این باره والدانشان آگاهی می یابند و به قرار آمدند که همچون پیش خدمت طربخانه کار کرده مشکلشان را حل نمایند. ولی در نهایت کار در وبکم استودیو برایشان راه حل بهترین شد. میری میگوید ماه اول تخمیناً $1000 کار کرده است. درآمد دوگانه اش اجاره کم بیشتر بوده است. ماه دوم هم دوگانه ها پول خوب گرفتند، ولی بعد این کاردهنده پرداخت را کم کرده و به میری و اجاره $600 داده است. با محض این جنجال شروع شده است. وقتی دوگانه ها با کارفرما جنگ کردند، کارفرما تهدید کرده است که ویدیوهای دوگانه ها را در اینترنت نشر میکند. چون این تهدیدها حرفی نو نیستند، بیشتر وقت به دوگانه ها تهدید میکنند که صحنه های کاری آنها را به نزدیکان یا رو دوستانشان میفرستند. میریم میگوید مدیر استودیوی آنها آگاه کرده است که تلفن دوست پسر اجاره را در دست دارد و میتواند نوارها را به او فرستد. بعد چند مدیر چند ویدیو را با واتساپ جوان دوست پسر اجاره فرستاده است. میریم میگوید چند مدت با اجاره دیدار و گفتگو نداشت. یک روز خبر یافت که اجاره 19 ساله خود را آویخته است. میریم با پلیس مراجعه نکرد. وی از فاش شدن خود میترسید. تا حال نزدیکان و دوستانش نمیدانند که از سری او و دوگانش چی گذشت. چون این سرگذشت ها در قرقیزستان کم نیستند. کسانی که چنین استودیوها را تشکیل کردند نه همیشه به جوابگری جلب می شوند. رسانه های قرقیزستان از دانیل اجیف با عنوان یکی از تاسیس دهندگان چنین استودیوها یاد می کنند. اجیف برای در خانه اش تشکیل کردن استودیوی ویدیویی حبس شد. او را برای تماجوی و تهیه و فروش مواد پرنگرافی $350 جریمه کردند. پلیس قرقیزستان هر چند وقت درباره نتیجه های ریدها گزارش ها می دهند و پیوسته خبر می دهند که دختران و نواربرداران چنین استودیوها با جریمه های سبک مجازات شدند. با اطلاع سه منبع از هم جدا و مستقل، صاحبان چنین استودیوها تحت حمایت مقامداران بلندپایه قرقیزستان می باشند. تعالی مرده که در یکی از استودیوها کار می کند گفت اگر در پلیس مالی یک سرپناه داشته باشی باز بهتر، چون که اگر تو تجارت رسمی نداشته باشی و پلیس مالی آن را آشکار کند به حساب تو هر هفته از 10 تا $12 می‌ریزد، همان زمان تفتیش می‌کنند. آدینای جانتای قزی نماینده وزارت کارهای داخلی قرقیزستان گفت ویدیو استودیوها اساساً در شهر بیشکک فعالیت می‌کنند و کده همراه با ساختارهای دیگر چنین استودیوها را آشکار می‌کنند. درباره این که گویا کارمندان پلیس به کار استودیوها ربط دارند چنین معلومات تصدیق خود را نیافت. میریم قهرمان اول گزارش میگوید دو سال میشود که دیگر در وبکم استودیوها کار نمیکند، ولی از ترس این که گذشته هایش روز روی آب میبرایند تا حال اذیت میکشد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
در ناحیه دنغره زادگاه پرزیدنت امامعلی رحمان و بسیار از اعضای حکومت تاجیکستان چند سال به این سو بناکاری در اوج است. قرار است اکنون دنغره مقام شهر و مرکز ولایت را صاحب شود. گویا مسئله نهایی شده است، ولی کی اعلام شدنش معلوم نیست. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده شنوید. جمشید شریف‌زاده معاون رئیس ناحیه دنغره چند روز قبل در نشست مطبوعاتی گفت:
صد سال پیش سید علی ولی زاده هم گفته بود که دنغره یا ملک عبود می شود، لیکن سپوریش هست، مودا می شود، جوابگو هست، در حقیقت ما باور داریم که می شود.
در دنغره در مساحت 450 هکتار فرودگاهی بین المللی می سازند. فرودگاهی پیشنی ناحیه کهنه شده و از کار مانده است. مسئولان دنغره میگویند چی زیر ساختاری که در ناحیه ساخته می شود مقامی ولایتی را دارد.
چی اینفراستراکتوری که در ناحیه دنغره شده است، چی بناهای شده است، ما بناهای ولایتی ساخته استیم. سپورش همه خیلی، هم کمیته زمین مون، هم حفظ محیط زیست، هم محافظه، هم کلینیکای نجمور ولایتی مون، بیمارهای شرایطی مون ولایتی شده است. در نظر است که می شود، لیکن ما شما در حضور ساعت فویز آنی گفتن نمیتونیم که کی سال.
گفت جمشید شریف زاده. امام علی رحمان در یک سال تا چهار بار به دنغره سفر میکند. در هر سفر ده ها انشاءات خرد و بزرگ را باز کرده است. سال 2005 در آنجا بخش دانشگاه کشاورزی تاجیکستان باز شد که در سال 2012 به دانشگاه دولتی دنغره تبدیل یافت. سال 2016 دانشگاه طبی خطلان هم در اینجا تأسیس یافت. دنغره همچنین منطقه آزاد اقتصادی است که چندین کارخانه ها را فرا میگیرد. اما در حدود این ناحیه هنوز گوشه هایی هستند که مردمش از بی‌برقی و بی آبی تنقیسی میکشند. سال 2017 رادیوی آزادی درباره زندگی مشکلی 200 اویله در دهه اتحاد ناحیه دنغره گزارش داد که نه نیروی برق دارند و نه آب و نه راه هموار. کارشناسانی که وضعیت را نظارت میکنند میگویند پنهان نیست که توجه به ناحیه دنغره به خاطر زادگاه رئیس جمهور و چندین منصبدار دیگری تاجیک بودنش است. اما با گفته آنها مقامات باید آنچنان رفتار کنند که با بحث نابرابری میان ساکنان ناحیه ها و هم موضوع محلگرایی دامن نزند. این ناحیه از سالهای سیوم عصر گذشته در هیئت ولایت سابق کلابود و حالا یک ناحیه ولایت خطلان است. اهالی دنغره 160 هزار نفر را تشکیل میدهد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
نشست های خبری وزارت و اداره های تاجیکستان به پایان رسید. مقامات میگویند دوام 3 هفته درباره کارشان به روزنامه‌نگاران معلومات داده به سوال های آنها پاسخ گفتند، اما بعضی خبرنگاران با ناراضگی میگویند نشست های خبری برای مقامات تنها برای رادی گالوش که گذاشتند و مناسبت برخی از مقامداران هم چندان خوب نبود. در این مورد من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. مذهب جمعه خبرنگار آژانس اطلاعاتی از پلاس در اکثر نشست های مطبوعاتی نیم ساله شرکت کرده است. به خاطر پاسخ گرفتن به سوال با وزیر معارف و وزیر کارهای داخلی بحث های هم داشت. خبرنگار گفت
سال در سال نشست های مطبوعاتی در تاجیکستان، در نهادهای تاجیکستان مثل یک خواجه باغداری دارم است، چون که آنها با هر راه واسطه کوشش میکنند که یک علاج کرده همین نشست ها را جمع بست کنند. خیلی کوتاه، خیلی با عصبانیت، خیلی با یک مثل یک مذاق و مسخره برای این بو ژورنالیست مناسبت کردند.
مقامات چنین انتقادها را همیشه رد کردند. در خبر بیشتری مرکزهای مطبوعاتی که بعد برگزاری نشست‌های خبری نشر می‌شود ذکر شده است که روزنامه‌نگاران به سوال‌های خود پاسخ‌های مشخص گرفتند. یک مشکل دیگری که در نشست‌های اخیر مطبوعاتی مشاهده شد، مناسبت نه چندان خوبی مقامداران با روزنامه‌نگاران بود. از جمله در نشست خدمات علاقه وقت مصاحبه با حاجف، خبرنگار از پلاس درباره سرعت پست اینترنت سوال کرد.
همین مقصدی سوالات در چی است؟ برادری عزیز گوش کن، ما هم قضایه داریم میخندید برای چی؟
ما در پخش مستقیم قرار داریم، ما شما میرسمم.
در نشست‌های دیگر اداره‌ها نیز چنین طرز معاشرت با روزنامه‌نگاران مشاهده می‌شد. مثلا نورالدین سعید رئیس کمیته تلویزیون و رادیو به خبرنگار رادیوی آزادی اجازه نداد که از یک سوال زیاد دهد.
مرحبا.
بس
سوال خبرنگاری آزاده که چرا درباره فوت چهره های شناخته از کرونا‌ویروس تلویزیون های دولتی گزارش ندادن، نورالدین سعید گفت درباره لایق شرعلی مرزا تورسون‌زاده گزارش دادن. وقتی خبرنگاری آزاده دوباره به رئیس کمیته تلویزیون یادرس شد که سوالش درباره فوت چهره های شناخته در هفته های اخیر است، نورالدین سعید با اشاره دست گفت که تمام بس. اجازه سوال ندادن به خبرنگاران در نشست های دیگر اداره ها نیز مشاهده شد، از جمله وقتی از جمال‌الدین نورالیف معاون اول رئیس بانک ملی درباره واخوراش با صاحبکار ایتالیایی وینچنزو ترانی پرسیدیم. سخنگوی بانک ملی موجوده حسن و طلب کرد که سوالهایی که مربوط به شخصیت است ندهید. سخنگو همچنین از رهبریت بانک ملی خواست که به این سوال پاسخ ندهد، ولی بعد پایفشاری خبرنگاران معاون اول رئیس بانک ملی به آن پاسخ داد. سوال خبرنگاری آزاده به آن خاطر بود که اخیراً OCCRP نورالیف را به آن متهم کرد که در مسئله زوران خریدن سهمیه‌های تشکیلات ایمان با صاحبکار ایتالیایی وینچنزو ترانی کمک کرد. معاون اول رئیس بانک ملی ضمن نشست خبری این واخوری را رد کرد. پاسخ ندادن به سوال‌ها مشکل یگانه نیست. روزنامه‌نگاران از رفتار برخی همکسبان خود هم انتقاد می‌کنند که بدون آمادگی به نشست خبری می‌روند. مذهب جمعه خبرنگار از اپلوس می‌گوید برخی روزنامه‌نگاران بدون آمادگی به نشست‌های مطبوعاتی می‌روند و یا مسئله‌های شخصی اشان را می‌بردارند، حالان که به گفته مذهب جمعه
ژورنالیست‌هایی که در اون نشست پیش می‌روند باید و طوری مشخص سوال پیشنهاد کنن، نه مثل بعضی بزرگان و خسته یک ساعت نصیحت کنن و سه ساعت دیگر در باره مشکلات شخصیشون پاسخ بدن. یعنی باید با چاره مشخص سوال میگوید و جانب مقام رهبریت مقامات باید پاسخی
یک مشکل دیگری که امسال هم در نشست ها تکرار شد خواندن پرس ریلیز یا همان ورقه مطبوعاتی بود که قبل از آغاز نشست به خبرنگاران تقسیم می شد. خبرنگاران نمی فهمیدند که چرا باید حجاب به حجاب نگاه کنند که کی وزیر خواندن حسابات را تمام می کند. از جمله در نشست وزارت کارهای خارجه وزیر نیم ساعت ورقه مطبوعاتی خواند و در نهایت تنها چهار خبرنگار امکان یافتند سوال دهند، چون سراج الدین مهرالدین به خاطر یک واخوری دیگر در نزد پرزیدنت مجبور شد نشست خبری را جمع بس کند. مسئله دیگر که در نشست‌های خبری امسال مشاهده می‌شد پاسخ‌های ضد و نقیض مقامداران بود. برای نمونه رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی در حضور نمایندگان وسایط اخباری عامه بنیاد پناهگاه برای گریزه‌های افغان را در ناحیه جیهان رد کرد، در حالی که هفته گذشته عبدالحفیظ آدینه‌زاده رئیس ناحیه جیهان از بنیاد پناهگاه برای گریزه‌ها خبر داده بود. نمونه دیگر پاسخ‌های به هم مخالف در نشست وزارت مالیه صدا داد، در حالی که فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه گفت به صورت حساب ضرردیدگان مناقشه مرزی مبلغ کم وارد شده است. معاون اولش جمشید کریمزاده گفت به صورت حساب عموما و مبلغ وارد نشده است. بعد نشر این پاسخهای زد و نقیز دفتر مطبوعاتی وزارت مالیه با پخش اطلاعیه گفت منظور معاون وزیر وارد شدن مبلغ از سازمانهای جهانی بود. در منطقه ها هم وضعیت چندان از مرکز فرق نمی کرد. مناسبات خوب نداشتن یا فرار از پاسخ گاه باعث بحث های تند خبرنگاران با رئیسان ناحیه ها شد، از جمله وقتی خبرنگاران از حسابات خواندن لطفیه شریفزاده رئیس ناحیه مومن آباد انتقاد کردند. او قایده همین است گفته خواندن حساباتش را دوام داد. شریف زاده دلیل می آورد که قایده خواندن حسابات را در نزد خبرنگاران اجاره نکرده است. یا در نشست خبری حکومت ناحیه خاولنگ رئیس ناحیه مهتدی مجیدی تستز به ساعتش نگاه میکرد و وقت تمام شد گفته از جاش خست. رئیس ناحیه بعدی برخواستن به میزی در نزدش بوده با انگوش میزد که وقت تمام شد و سالهای باقی مانده را خطی پیشنهاد کنید، اما خبرنگاران از رئیس طلب کردند که دوباره بنشیند و به سوالها جواب دهد. رئیس ناحیه خاولنگ هم مجبور شد به سوالهای باقی مانده پاسخ دهد.
بخونم بیت بی پایان، بخونم به درد ملت افغان، بخونم بخونم بیت بی Oh.
درد عشقی آقت، من میمیرم ز درد عشقی آقت. بس توی ما سفر داری نداری دل برد، بس توی ما سفر داری نداری دل برد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما رو همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوعی برنامه امروز.
سپردنش آسان اما میزانی اندازگران. انداز سپرندگان در تاجیکستان از امکانات آنلاین استقبال میکنند اما اندازها را گران میگویند. بانک آسیای رشد به تاجیکستان توصیه داد برای کارخانه های قرضداری خود از خارجه رئیس جستجو و تعیین کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم ملا رجب یوسفی خواهیم شنید.